ساعت 20 به وقت تهران، 17:30 در پراگ اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تجمع مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در میدان تحریر بار دیگر آغاز شد. در دادگاه کهریزک سعید مرتضوی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پرداخت 200,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. یک گزارش سازمان ملل حاکی است که مقصد کشتی توقیف شده ایرانی حامل سلاح احتمالاً سومالی بوده است. با سلام به شما شنوندگان این ساعت رادیو فردا، مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. ابتدا با مشروع چند خبر. در حالی که ضرب العجل ارتش مصر همچنان به قوت خود باقی است، مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بار دیگر تجمع در میدان تحریر قاهره را آغاز کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، به دنبال تظاهرات میلیونی روزهای گذشته، شکاف در هیئت دولت مرسی عمیق‌تر شده است و تا به حال 3 تن از سخنگویان دولت از سمت خود استعفا دادند. کابینه مصر به ریاست هشام قندیل نخست وزیر قرار است امروز تشکیل جلسه دهد، اما وزیران دفاع و کشور در حمایت از اولتیماتوم ارتش گفتند در این جلسه شرکت نمی کنند. در همین حال وزیر دادگستری مصر خبر شبکه العربیه مبنی بر استعفای هیئت دولت این کشور را تکذیب کرد. العربیه قبلا گزارش داده بود که تا به حال 11 تن از وزیران کابینه مصر در همبستگی با معترضان از سمت خود استعفا دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، قضات متهم در پرونده کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. بنابراین گزارش، سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده به اتهام گزارش خلاف واقع به 200,000 تومان جریمه نقدی نیز محکوم شده، اما از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی تبرئه شده است. در حالی که به گزارش خبرگزاری های تسنیم و فارس، وکلای برخی از شاکیان این پرونده از حکم دادگاه ابراز رضایت کردند، به گزارش خبرگزاری تسنیم وکیل سعید مرتضوی گفته است موکل خود را بیگناه می داند و به این حکم اعتراض می کند. بر اساس یک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد که روز دوشنبه توسط خبرگزاری رویترز دیده شده، مقصد کشتی ایرانی حامل سلاح که در ماه ژانویه توسط مقامات یمن توقیف شد احتمالاً سومالی بوده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، مقصد سوخت دیزلی که این کشتی حمل می کرده سومالی بوده و بنابراین موضوع ارسال سلاح های این کشتی به همان مقصد را نمی توان منتفی دانست. به گفته مقامات یمنی، این کشتی حامل حدود 40 تن جنگ‌افزار بود. کشتی جهان یک توسط مقامات یمنی با همکاری نیروی دریایی آمریکا توقیف شد. دو شرکت بزرگ کشتیرانی چین اعلام کردند به دلیل تشدید تحریم‌های ایران از روز اول ژوئیه 10 تیر ماه به فعالیت خود در این کشور پایان دادند. به گزارش رویترز، دو شرکت چینی کاسکا و CSCL که فعالیت خود را در ایران متوقف کردند، جزو 10 شرکت برتر کشتیرانی جهان هستند. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که کشتیرانی، کشتی‌سازی، انرژی و تسهیلات بندری را در بر می‌گیرد، از روز دوشنبه اول تیر ماه اجرایی شده است. و یک موشک روسی حامل 3 ماهواره روز سه‌شنبه لحظاتی پس از پرتاب از پایگاه بایکونور در قزاقستان با خاموش شدن ناگهانی موتورش به زمین افتاد و منفجر شد. موشک موسوم به پروتون ام 17 ثانیه پس از پرتاب در فاصله تقریبا 2 کیلومتری محل پرتاب به زمین برخورد کرد و منفجر شد. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برای شرکت در دومین نشست سران کشورهای عضو اوپک گازی وارد مسکو شد. اما ایران چه جایگاهی در این سازمان دارد؟ رضا تقی‌زاده، کارشناس سیاسی ایران، به این پرسش در گفتگو با همکارم بهروز کارونی پاسخ داده است.
زمانی که ایران پیشنهاد داد که اتحادیه صادرکنندگان گاز تشکیل بشه، تصور میکرد که میتونه در ردیف کشورهای صادرکننده جایگاه مناسبی داشته باشه. با توجه به امکانات بالقوه‌ای که ایران داشت، این دورنما یک دورنمای واقع‌گرایانه بود. گذشته از این که به هر حال صادرکنندگان گاز به علت طبیعت این ماده طبیعی با و تفاوتش با نفت نمیتونه گاز به صورت یک واحد صادراتی مشابه مورد استفاده قرار بگیره، بنابراین اتحادیه صادرکنندگان گاز نمیتونست شبیه اتحادیه صادرکنندگان نفت باشه، ولی میتونست ایران به عنوان یک صادرکننده مدعی باشه برای حفظ بازارهای خارجیش. ولی متاسفانه از نظر ایران و بخصوص در نتیجه اعمال تحریم‌ها، ایران بعد از 4 یا 5 سال که از عملی شدن این فکر میگذره، نه تنها رشد تولید نداشته، بلکه از نظر صادر کننده بودن گاز در وضعیت بسیار نگران کننده ای قرار داره و از ظرفیت های ایران استفاده درستی نشد.
به نظر شما چرا ایران نتونسته از ظرفیت های خودش در زمینه گاز استفاده بکنه؟
منابع گاز ایران عموما با بزرگترین منبع ایران در فارس جنوبی واقعه که در آبهای خلیج فارس است. برای بهره برداری از این منبع ایران احتیاج به تکنولوژی پیشرفته و احتیاج به سرمایه‌گذاری کافی داره. تا زمانی که شرکت‌های خارجی در طرح‌های نفت و گاز ایران حضور داشتند، تا حد زیادی هم مشکل سرمایه‌گذاری و هم مشکلات فنی کمتر بود، ولی با ترک ایران توسط شرکت‌های بزرگ نفت و گاز، مسئله بهره‌برداری از منابع گاز ایران به مراتب دشوارتر از سابق شد، به طوری که عملاً در طول 4 سال گذشته رشد تولید گاز طبیعی ایران به صفر رسیده، علی‌رغم اینکه ایران اعلام میکنه در بعضی از این واحدها فازهای پارس جنوبی به موفقیت دست پیدا کرده، ولی واقعیت غیر از این هست و ایران هم نیاز به سرمایه‌گذاری مستقیم و هم نیاز به داشتن ظرفیت فنی کافی داره که از این ظرفیت ها استفاده نشده و عملا ظرفیت تولید گاز ایران در حدود 130 میلیارد متر مکعب در سال هست که این نسبت به ظرفیت کشور دیگری مثل روسیه که ذخایر کوچکتری از ایران داره و در حدود 460 تا 470 میلیارد متر مکعب گاز تولید میکنه، یا با همین نسبت آمریکا تولیدی مشابه روسیه داره، میبینیم تولید گاز ایران 1/4 ظرفیت بالقوه‌اش در شرایط مساوی با دیگر کشورهایی که دارای ذخیره گازی هستند. به این علت ما به نوعی میتونیم نتیجه اعمال تحریم ها، رفتن شرکت های بزرگ از ایران و کاهش سرمایه گذاری در این منبع عظیم ذخیره ملی رو ببینیم.
با توجه به همین مواردی که شما اشاره کردید، سازمان اوپک گازی چه سودی میتونه برای ایران داشته باشه؟
عملاً هیچ چیز. اگر ما واقعا گازی برای صادرات نداریم، طبیعتا از چه منفعتی میخوایم با حضور 11 کشور دیگه دفاع بکنیم؟ بنابراین رفتن آقای احمدی نژاد یا رئیس دولت ایران به هر نامی نمیتونه منفعتی رو برای ایران تضمین بکنه. با ظرفیت فعلی تولید هم ایران میتونست به عنوان صادرکننده گاز نقشی در بازارهای بین‌المللی داشته باشه اگر دولت وسیله تشویق مصرف بی‌رویه گاز رو در داخل فراهم نمی‌کرد. سرانه مصرف گاز ایران بسیار بالاست، در مصرف انرژی داخلی گاز بالاترین رقم رو داره. ایران در مجموع سومین مصرف کننده بزرگ گاز دنیاست و این خودش نشون میده که الگوی مصرف گاز در ایران الگوی غلطی است و دولت که میتونه مردم رو وادار بکنه در موارد متعدد الگوهای خاصی رو پیروی بکنن، این سوال مطرحه که چرا در مورد مصرف انرژی به خصوص مصرف گاز الگوی واقع‌گرایانه‌ای به مردم داده نمیشه و یا نیاز به مصرف تغییر نمیکنه که در نتیجه اون بتونه ایران حداقل در وضعیت موجود که تحریم ها علیه اون اعمال میشه باز یک ظرفیت اضافی برای صادرات پیدا بکنه.
گفتگوی همکاران بهروز کاردونی را میشنیدید با رضا تقی‌زاده، کارشناس سیاسی ایران، درباره جایگاه ایران در سازمان اوپک گازی.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بسیاری از کشورهایی که ادوارد سنودن افشاگر شنود اطلاعاتی آمریکا از آنها درخواست پناهندگی کرده، تقاضای او را نپذیرفتند. از جمله دولت هند روز سه‌شنبه اعلام کرده که تقاضای آقای سنودن را رد کرده است. پیشتر دولت روسیه گفته بود به شرطی با درخواست پناهندگی این افشاگر اطلاعاتی موافقت خواهد شد که وی انتشار اطلاعات خود را متوقف کند. مشروح این گزارش ها را از همکارمان نادر صدیقی بشنویم.
دولت هند میگوید که سفارت این کشور در مسکو در 3 ژوئن، 9 تیر ماه جاری، درخواست پناهندگی از آقای اسنودن را دریافت کرده و پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیده که دلیلی برای پذیرش این تقاضا وجود ندارد. علاوه بر هند، به گزارش خبرگزاری ها به نقل از وبسایت افشاگر ویکی لیکس، ادوارد سنودن از 20 کشور دیگر نیز تقاضای پناهندگی کرده که ایسلند و اکوادور و چین و روسیه و آلمان فدرال از آن جمله اند. کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از دریافت شرایط روسیه برای اعطای پناهندگی، ادوارد سنودن تقاضای خود را پس گرفته است. شرط اصلی روسیه توقف افشاگری‌های مربوط به اطلاعات شنود آمریکا بود که از جانب آقای پوتین رئیس جمهوری روسیه عنوان شد.
اگر او می‌خواهد در روسیه بماند، باید یک شرط را بپذیرد. اگرچه شنیدن این حرف از دهان من مایه شگفتی شود، ولی او باید افشاگری‌هایی را که به متحد آمریکای ما آسیب می‌رساند پایان دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در تانزانیا گفت که او همچنان امیدوار است روسیه اسنودن را تحویل مقام‌های آمریکایی دهد.
ما با روسیه قرارداد استرداد مجرمان را نداریم. از سوی دیگر ما می‌دانیم که اسنودن بدون داشتن گذرنامه معتبر به روسیه رفته است. از این رو امیدواریم که دولت روسیه تصمیم در این زمینه را بر مبنای روند جاری مسافرت‌های بین‌المللی اتخاذ کند و قانون معمولی در این مورد را به کار گیرد.
خبرگزاری فرانسه میگوید که برخی از دولت‌ها از اقدام دولت آمریکا در مورد شنود اطلاعاتی دفاع کردند. از جمله سلمان خورشید، وزیر خارجه هند، که در کنفرانس آسئان در برونی به سر می‌برد، در مصاحبه‌ای گفت برخی از اطلاعاتی که دولت آمریکا از شنودها به دست آورده موجب جلوگیری از چندین حمله تروریستی جدی در چند کشور مختلف شده است. آقای خورشید افسود اقدام آمریکا موشکافی در مکالمات خصوصی شهروندان نبوده است، بلکه یک بررسی تحلیلی از تلفن‌ها و ایمیل‌هایی است که مسیر معینی را در جهت انجام عملیات تروریستی طی می‌کنند. نروژ، اتریش و لهستان نیز جزو کشورهای اروپایی هستند که اسنودن از آنها تقاضای پناهندگی کرده است، ولی در اروپا افشاگری‌های این مأمور پیشین اطلاعاتی آمریکا نگرانی‌هایی را موجب شده است و رهبران آلمان و فرانسه خواستار توقف اقدامات جاسوسی آمریکا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند. رئیس جمهوری لیتوانی که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در مورد درخواست پناهندگی ادوارد سنودن از کشورهای اروپایی چنین اظهار نظر کرد.
ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا در حال حاضر سرگرم رایزنی با کمیسیون عالی اتحادیه است و در همان حال از ایالات متحده هم خواسته‌ایم تا اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار دهد. باید اضافه کنم که اروپا درباره انتشار اطلاعاتی از قبیل آنچه سنودن فاش کرده بسیار نگران است و آنچه هم‌اکنون اهمیت دارد ایمنی اطلاعات مربوط به شهروندان ماست که در این زمینه هم نگرانی خود را با متحدانمان در آمریکا در میان خواهیم گذاشت. البته در حال حاضر هم همکاری‌هایی را از جانب آمریکا دریافت کرده ایم.
به گزارش خبرگزاری‌ها، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در برونی گفت که مسئله ادوارد سنودن اکنون بیشتر یک مسئله حقوقی است تا سیاسی. آقای کری در مورد راه‌های حل مشکلی که ادوارد سنودن در روابط بین کشورها به وجود آورده با همتای روسیه خود گفتگو کرده است.
گزارش بود از همکارم نادر صدیقی درباره آخرین وضعیت ادوارد سنودن، افشاگر شنود اطلاعاتی آمریکا. و با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما تنها به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید. من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه بودم و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید تا حدود 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها.